آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نامی آن که ما را زندگی داد و زان پس مژده پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. صبحتان بخیر و شادی باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفا شما هم تا پایان برنامه ها ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیه چند از کلام الله مجید جلب می‌کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
لحظات صبحگاهتان به خیر و شادی باشد. امروز دوشنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما آماده پخش دارند خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. پس از صحبت من طبق معمول هر روز گفتاری تقویمی تاریخ را خواهد شنید و سپس تکراری گلبرگ را میشنوید. برنامه بعدی حکایتی آیه ها خواهد بود و پس از آن تکراری آسیایی مرکزی را خواهد چنید و پایان بخشی برنامه سیاسی خواهد بود. این را هم میشنوید. همراهان گرامی لحظات صبحگاهیتان بخیر باشد و اینه تقویم تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز دوشنبه دوم مرداد سال 1402 هجری خورشیدی برابر با ششم محرم سال 1445 هجری قمری و مطابق با 24 ایول سال 2023 میلادی است. ۱۳۸۴ سال پیش در روز ششم محرم سال 61 هجری قمری، حبیب ابن مظاهر از صحابه پیامبر اسلام و یاران وفادار امام حسین علیه السلام از طایفه بنی اسد برای یاری امام حسین علیه السلام دعوت کرد. در این روز حبیب ابن مظاهر به آن حضرت عرض کرد: یا ابن رسول الله، در این نزدیکی طایفه ای از بنی اسد سکونت دارند که اگر اجازه دهی من نزد آنها روم و ایشان را به سوی تو دعوت کنم، شاید خداوند شر این گروه را از تو با حضور بنی اسد در کربلا دفع کند. امام اجازه داد و حبیب ابن مظاهر شبانگاه بیرون آمد و نزد آنها رفت و آنها را به یاری امام حسین علیه السلام فرا خواند و گفت: چون شما قوم و عشیره من هستید، شما را به این راه خیر راهنمایی می کنم. امروز از من فرمان برید و به یاری او بشتابید تا شرف دنیا و آخرت از آن شما باشد. آنگاه مردان قبیله که تعدادشان به 90 نفر می رسید به پا خواستند و برای یاری امام حرکت کردند. در آن هنگام مردی نزد عمر ابن سعد رفته و او را از جریان کار آگاه کرد و او مردی را به نام ارزق با 400 سوار به سوی آن گروه روانه ساخت و در دل شب سواران ابن سعد در کنار فرات راه را بر آنها گرفتند، در حالی که با امام فاصله چندانی نداشتند. طایفه بنی اسد با سواران ابن سعد در آویختند. حبیب ابن مظاهر بر ازرق بانگ زد که: وای بر تو، بگذار دیگری غیر از تو این مظلمه را برگردن بگیرد. هنگامی که طایفه بنی اسد دانستند که تاب مقاومت با آن گروه را ندارند، در سیاهی شب پراکنده شدند و به قبیله خود بازگشتند و شبانه از محل خود کوچ کردند که مبادا عمر ابن سعد شبانه بر آنها بتازد. حبیب ابن مظاهر به خدمت امام آمد و جریان را گفت. امام حسین علیه السلام فرمودند: لا حول ولا قوت الا بالله. ۱۳۸۴ سال پیش در روز ششم محرم سال 61 هجری قمری، امام حسین علیه السلام در چنین روزی نامه کوتاه و در عین حال مهمی را به برادرش محمد ابن حنفیه و جمعی از شیعیان در مدینه نوشتند. مضمون نامه بدین شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. هر کس به من ملحق شود به شهادت می رسد و هر کس تخلف کند به فتح و پیروزی نمی رسد. این نامه چند پیام دارد. پیام اول این نامه علم امام حسین علیه السلام به شهادت خود و اصحابش در مبارزه با حکومت ظالم یزید را نشان می دهد. دوم پایان کار را برای همه روشن کرده است که همه کشته می شوند و هر کس برای هدف دیگری آمده از همین جا برگردد. امام در مراحل مختلف بیعت را از اصحاب برداشت که هر کس می‌خواهد برود و در سومین پیام نامه امام به برادرش محمد ابن حنفیه این نکته نهفته است: بعد از شهادت امام حسین علیه السلام امید فتح و پیروزی برای کسی نیست، چنانچه می‌بینیم بعد از واقعه کربلا حرکت‌های زیادی انجام شد ولی موفقیت‌های کامل به دست نیامد. و 60 سال پیش در روز دوم مرداد سال 1342 هجری خورشیدی، در پی دستگیری امام خمینی رضوان الله تعالی علیه توسط دستگاه امنیتی شاه، تعدادی از علما و مراجع از قم، مشهد و دیگر شهرها راهی تهران شده و ضمن تهیه نامی مبنی بر تایید مرجعیت ایشان خواستار آزادی حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه گردیدند. این حرکت و نیز ادامه اعتراضات مردمی در پی دستگیری حضرت امام، رژیم شاه را بران داشت برای آرام کردن علما و مردم امام خمینی را از زندان به یک خانه انتقال دهند، ولی امام در این خانه نیز در حصر خانگی بودند و ارتباطی با بیرون نداشتند. این سیاست برای آرام کردن اعتراضات مؤثر نبود و رژیم برای فاصله انداختن میان امام خمینی رضوان الله تعالی علیه و پیروانش ایشان را به ترکیه و یک سال بعد به عراق تبعید کردند. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز دوشنبه دوم مرداد سال 1402 هجری خورشیدی برابر با ششم محرم سال 1445 هجری قمری و مطابق با 24 ایول سال 2023 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزارم.
عزیزان شنونده، آنچه که شنیده تقویمی تاریخ بود و در این لحظه تکراری گلبرگ را می شنوید. بریم که بشنویم.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. یاران همراه سلام.
روزی عبدالله طاهر پدر خیش را گفت: ای پدر، تو چه گویی و این دولت در خاندان ما تا کی بماند؟ پدر گفت: تا این بساط داد و عدل در ایوان گسترده است.
در پناه حضرت دوست بدرود.
در روزگار عیسی روح الله علیه السلام، سه مرد در راهی می شدند. فراگنجی گرانمایه رسیدند. گفتند: یکی را بفرستیم تا ما را خوردنی آورد. پس یکی را فرستادند تا طعامی آورد. آن مرد برفت و طعام بخرید. آن مرد با خود گفت: مرا زهر باید در این طعام کردن تا ایشان بخورند و بمیرند و گنج به من بماند. آن دوگانه نیز اتفاق کردند که چون این مرد باز آید و طعام بیاورد، او را بکشیم تا گنج ما دو کس را باشد. چون او طعام زهرآلود بیاورد، او را بکشتند و طعام بخوردند و هر دو بمردند و گنج همچنین بر جایگاه بماند. عیسی از آنجا بگذشت و بدید. حواریان را گفت: اینک دنیا نگرید که هر سه را چگونه هلاک کرد و او از هر سه باز مانده است. وای بر جویندگان دنیا
از دنیا. در پناه حضرت دوست بدرود.
دوستان گرامی، آرزومندم لحظه لحظه های زندگیتان پر از آرامش باشد. اینک حکایتی آیه ها را میشنوید.
حکایات آیه ها.
یادی خداوند منان و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، پیگیران گفتارهای صدای خراسان، به ویژه برنامه حکایات آیات. با نمید در خدمت شما هستیم که از این برنامه برداشت لازم را کسب نمایید. از این همراه در برنامه پیش رو به شأن نزول آیه های 16 و 17 سوره حدید میپردازیم. لطفاً همراه ما باشید. روزی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم به یاران خود فرمودند: کدام یک از شما تمام روزها را روزه می‌دارید؟ یکی از تازه مسلمانان غیر عرب گفت: من یا رسول الله. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پرسیدند: کدام یک از شما تمام شبها را به عبادت می‌گذرانید؟ همان مرد گفت: من یا رسول الله. حضرت پرسیدند: آیا کسی از شما هست که روزی یک بار قرآن را ختم کند؟ این بار نیز این تازه مسلمان گفت: من یا رسول الله. یکی از حاضران که جوابهای این مرد را نبی دروغ میپنداش گفت: خانه من در نزدیکی خانه اوست. اکثر روزها دیدم که او روزه نیست، بیشتر شبها را هم میخوابد و بیشتر روز را با سکوت میگذراند. پس چگونه همیشه روزه است و هر شب برای نیایش با خدا بیدار میماند و روزی یک بار قرآن را ختم میکند؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: بهتر است چگونگیش را از خودش بپرس تا خبر بدهد. آن مرد گفت: در ماه 3 روز روزه میگیرم و خداوند فرموده است هر کس عمل نیک انجام دهد پاداشش 10 برابر دارد. از طرف دیگر روز آخر شعبان را روزه گرفته و آن را به روزه ماه رمضان متصل می کنم و هر کی چنین کند پاداش روزه همه سال را دارد. از رسول خدا صلی الله علیه و سلم شنیدم که فرمودند: هر کس با طهارت بخوابد در ثواب چنان است که تمام شب را عبادت کرده باشد. اما ختم قرآن، رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: هر کس یک بار سوره اخلاص یعنی قل هو الله را بخواند پاداش 1/3 قرآن را دارد و هر کی 2 بار بخواند 2/3 قرآن را خوانده است و هر کی 3 بار بخواند گویا قرآن را ختم کرده است. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم با آن مرد که خود او را سلمان نامیده بود لبخند رضایت زد. بزرگ مردی که برای درک حقیقت ادیان مختلف را جستجو کرد و در آخر به آغوش اسلام آمد و از یاران نزدیک پیامبر آخر الزمان گردید. سلمان یا همان روزبه در خانواده زرتشتی متولد شد و تا روزهای جوانی به عنوان زرتشتی معتقد در آتشکده خدمت میکرد. اما از آنجا که سر پرشور و پرسوال داشت، خانه را ترک گفت و به حلقه راهبان مسیحی پیوست و به همراه کاروان از ایران خارج و زندگی پر از تجربه و سفر و آغاز شد. شام، انطاکیه، حلب، اسکندریه، موصل، نسیبین و اموریه را پشت سر گذاشت و در حجاز به عنوان یک برده فروخته شد. دوران بردگی خود را در شهر تاریخی مدینه سپری کرد و پس از ملاقات با رسول خدا صلی الله علیه و سلم و عقد قرارداد آزادی با ارباب خود آزاد شد و از یاران پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گردید. سلمان سالهای زیادی به سیر و سیاحت و تأمل و تفکر در اصول ادیان گوناگون گذرانید. دوران معبدها و کلیسا و آتشکده ها را طی کرد و پیش از آن که به حضور پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم برسد، به محضر ده ها عالم، راهب و دانشمند رسید و به مقام والای از حکمت و معرفت دست یافت. او کتاب‌های زیادی از فارسی، رومی و یهودی را خواند و صحف یا کتاب‌های قدیمی چون تورات، انجیل و زبور را مطالعه کرد و که به زبان‌های گوناگون آریایی، سامی و عبری آگاهی داشت، هنگامی که به حجاز رفت و اسلام آورد، زبان عربی را نیز فرا گرفت و طبیعی است که فارسی را که زبان مادرش بود می‌دانست. عظمت علمی و حکمتی سلمان همواره مورد تایید و ستایش پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بود. پیامبر او را به دریای ژرف و گنج بی پایان و آبشار گوارا مانند کرده و می فرمودند: سلمان، دریای ژرف از علم است که آب آن را نتوان درکشید. یک سال پس از هجرت که بت‌پرستی به فراموشی سپرده شده بود و هر روز گروهی به آیین جدید علاقه‌مند می‌شدند و اسلام می‌آوردند، افراد فرصت طلب و ماجراجو که رهبری پیامبر صلی الله علیه و سلم را در دل برنمی‌تابیدند، برای دلسردی می‌کوشیدند با سخنان خود در میان مسلمانان دودستگی به وجود آورند و ایمان مسلمانان را سست کنند. این گروه منافق برای کاستن از جایگاه و مقام پیامبر و بی‌اعتنایی به قرآن، گاهی در سخنان خود و کتاب تحریف شده تورات استناد می‌کردند. روز آنان با نقشه از پیش طراحی شده نزد سلمان فارسی آمدند و از او خواستند برای آنان از تورات سخن بگوید و داستان نقل کند. در این هنگام آیه 3 سوره یوسف بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نازل شد. در این آیه چنین ذکر شده است:
نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران وان كنت من قبله لمن الغافلين.
ما بهترین سرگذشت ها را از طریق این قرآن که به تو وحی کردیم بر تو بازگو می کنیم و مسلماً پیش از این از آن خبر نداشتی.
سلمان پس از شنیدن آیه 3 سوره یوسف با آنان گفت این قرآن احسن القصص و بیان بهترین سرگذشت ها و برای شما از دیگر کتاب ها سودمندتر است. زمانی نگذشت که منافقان بار دیگر به سراغ سلمان آمدند و همان خواسته را دوباره تکرار کردند. در این هنگام آیه 23 سوره زمر نازل شد که چنین می فرماید:
الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثانية قشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد.
خداوند بهترین سخن را نازل کرده، کتابی که آیاتش در لطف و زیبایی و عمق و محتوا همانند یکدیگر است. آیاتی مکرر دارد با تکراری شوق‌انگیز که از شنیدن آیاتش لرزه بر اندام کسانی که از پروردگارشان می‌ترسند می‌افتد. سپس برون و درونشان نرم و متوجه ذکر خدا می شود. این هدایت الهی است که هر کس را بخواهد با آن راه نمایی می کند و هر کس را خداوند گمراه سازد راه نمایی برای او نخواهد بود.
با نزول این آیه منافقان برای مدتی این خواسته خود را تکرار نکردند، ولی چند بعد برای بار سوم به سراغ سلمان آمدند و از او همان را خواستند. در این هنگام آیات 16 و 17 سوره حدید نازل شد و از آنان بازخواست کرد که آیا هنگامی آن نرسیده که در برابر نام خدا خشوع کنید و از این سخنان دست بردارید؟ طبیعی است که اگر در آیه هایی که بر پیامبر نازل شده به درستی تدبر شود، در این صورت همچون بسیاری از امتهای پیشین گرفتار غفلت و بیخبری و در نتیجه قصاوت دیر که ثمره آن گناه است نمی شوید. این آیات که انسان را به فروتنی در برابر پروردگار فرا می خواند چنین است:
تنزیل من حکیم حمید.
کتاب نور، کتاب معرفت، کتاب نجات، کتاب سلامت، کتاب رشد و تعالی، کتاب قرب به خدا.
این هذا القرآن یهدی للتی هی.
همینی که قرآن رو تو جیبمون بگذاریم کافیست؟ این که در هنگام سفر از زیر قرآن رد بشیم کافیست؟ اینی که ما در جلسه تلاوت قرآن شرکت کنیم کافی است؟ اینی که حتی قرآن رو با صدای خوش تلاوت کنیم یا اون تلاوت رو بشنویم و از اون لذت ببریم کافی است؟ یک چیز دیگری لازم داره، او چیست؟
افلا یتدبرون القرآن.
تدبر در قرآن است.
و انه لکتاب عزیز لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه.
قرآن همه چیز ما.
انه قرآن کریم.
خیلی فاصله داریم، باید پیش بریم.
تنزیل من حکیم حمید.
دوستان عزیز، همچنان با برنامه حکایات آیه‌ها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. این برنامه هر دوشنبه صبح و تکرار آن هر چهارشنبه شب تقدیم شما عزیزان می شود. اگر فرصت نکردید برنامه ما را بشنوید، کافیست به سایت خبرگزاری پارس تودی بخش تاجیکی با آدرس www.parstoday.ir تاجیکی سری بزنید و این برنامه را از بخش تولیدات رادیو سایت دریافت کنید.
شنوندگان گرامی، وقتی برنامه این ساعتی حکایات آیات به پایان رسید، تا برنامه دیگر و داستان دیگر از شأن نزول آیات قرآن، همه شما عزیزان را به خدای منان می‌سپاریم. ایام به کام، روز و روزگار بر شما خوش.
همکارانم تکراری آسیای مرکزی را آماده پخش دارن، بریم که بشنویم.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کار از گروه سیاسی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان با ویژه برنامه سیاسی. این جانب امیری هستم، با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم. از شما دعوت میکنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. شنوندگان گرامی، در تحلیل برنامه به حوادث اخیر جمهوری آذربایجان و قفقاز پرداخته می شود. دولت الهام علیو که در طول دو سال گذشته همواره از روسیه به عنوان متحد جمهوری آذربایجان نام می‌برد، با بیانیه اخیر مسکو مواضع خود را تغییر داد و واکنش منفی عجیبی در قبال این کشور آشکار کرده است. در همین راستا دولت الهام علیو در بیانیه اخیر وزارت خارجه روسیه درباره وضعیت قره‌باغ کوهستانی شدیداً انتقاد کرده است. وزارت خارجه جمهوری آذربایجان در واکنش به بیانیه رسمی اخیر وزارت خارجه روسیه در مورد وضعیت قره‌باغ کوهستانی اعلان کرد. این بیانیه با اعلامیه اتحاد بین دو کشور مطابقت ندارد. در بیانیه دستگاه دیپلماسی جمهوری آذربایجان آمده است. بیانیه وزارت امور خارجه روسیه روز 15 ایول سال 2023 میلادی با اظهار نظر در مورد بیانیه سه جانبه نیمه شب 9 نوامبر سال 2022 میلادی و روند صلح میان باکو و یروان همخوانی ندارد و این موضع‌گیری رهبران مسکو ناامید کننده است. این بیانیه در شرایط منتشر شده است که وزارت خارجه روسیه در ارتباط با موضع‌گیری رسمی پیرامون وضعیت اطراف منطقه قره‌باغ کوهستانی ابراز نگرانی کرد و با اشاره به اینکه وضعیت موجود برای 120 هزار تن شهروندان ارمنی مقیم قره‌باغ کوهستانی در حال بدتر شدن است، از مقامات دولت الهام علیو خواسته است تا اقدامات فوری برای رفع انسداد سری کریدور لاچین و اثرگیری حرکت بدون مانع مردم منطقه را در دستور کار قرار دهد. پیش از این مقامات باکو به شکل‌های مختلف تلاش کردند روسیه را در راستای منافع سازمان پیمان اتلانتیک شمالی از طریق یک عضو این سازمان در قفقاز جنوبی فریب دهند. دولت الهام علیه به تصور این که می تواند با کمک ترکیه، انگلیس و رژیم نجات پرست صهیونیست روسیه را در سال 2025 میلادی از سر راه خود در قفقاز بردارد و نیروهای نظامی ناتو و یا ترکیه را جایگزین نیروهای صلح‌بان روسیه در قفقاز کند. در طول دو سال گذشته سیاست‌های مخربی را در دستور کار قرار داده بود. لامزای چندین قرارداد نظامی با روسیه و امتیاز آویش زوس زبان روسی در جمهوری آذربایجان در دستور کار دولت الهام علیو قرار داشت. مقامات باکو همزمان تلاش کردند با قرار دادن ارمنستان مقابل روسیه و طرح وابستگی این کشور به غرب از روسیه امتیاز بگیرند، اما در عمل زمان به نفع مقامات باکو و انکاره پیش نرفته است. در حقیقت ترکیه که در طول دو سال گذشته با خریدهای تسلیحاتی از روسیه و مقابله با سیاست‌های غرب توانست خود را به روسیه نزدیک سازد، اخیراً با موضع‌گیری‌های متناقض در زمینه گسترش سازمان نظامی ناتو به سمت شرق روسیه را در مقابل عمل انجام شده قرار داده است. مقامات مسکو نیز که متوجه طرح رئیس جمهور ترکیه شدند با موضع‌گیری‌های منطقی اخیراً مواضع خود را در قبال جمهوری آذربایجان و ترکیه ابراز داشتند. مقامات مسکو با مماشات با اظهارات تند مقامات باکو و انکاره در قبال مناقشه قره‌باغ سکوت اختیار کرده بودند. اخیراً با انتشار یک بیانیه رسمی از نظامیان جمهوری آذربایجان خواستند هر چه سریع‌تر دالان لاچین را برای تردد شهروندان ارمنستان و ارمنی‌های قره‌باغ باز کند. این موضع‌گیری رسمی روسیه به مزاق مقامات باکو خوشایند نیامده است. به همین دلیل به پشتیبانی نیروهای بیگانه به تهدید روسیه اقدام کرد. اما در این شرایط این سوال مطرح است که آیا دولت الهام علیو توانایی مقابله با روسیه را دارد؟ نیروهای بیگانه تا چه حد می توانند به دولت الهام علیو برای تحقق خواسته هایش کمک کند؟ با توجه به شرایط موجود و جغرافی جمهوری آذربایجان، کارشناسان هر گونه احتمال ضربه زدن باکو با مسکو را بعید می دانند. نکته قابل تأمل در این زمینه مذاکرات پی در پی مقامات باکو و یروان در مسکو و بروکسل و حتی واشنگتن است. مقامات باکو در جریان مذاکرات صلح با طرف ارمنی مدام تلاش میکنند پای هر توافقی را امضا کنند، اما وقتی به باکو باز میگردند مواضع خود را تغییر داده و همچنین بر مواضع پیشین مبنی بر دریافت امتیاز از ارمنستان و دریافت استان جنوبی این کشور تأکید میکنند. بدیهی است که این روند به معنای تلاش برای فشار به دولت یروان و خسته سازی مقامات ارمنستان تا زمانی است که به این فشارها رضایت دهند. با وجود این مقامات دولت نیکل پاشینیان تا کنون تسلیم فشارهای باکو و انکاره نشدند. باید گفت واکنش رئیس جمهور آذربایجان در بیانیه رسمی وزارت خارجه روسیه در حالی است که شخص الهام علیو روز شنبه گذشته بار دیگر به نیکل پاشینیان نخست وزیر ارمنستان در خصوص شارل میشل رئیس شورای اروپا در بروکسل دیدار و گفتگو کرد. این دیدار نزدیک به 3 ساعت به طول انجامید. پیشتر اردوغان رئیس جمهور ترکیه پس از اجلاس ناتو خواهان در نظر گرفتن تمهیدات با منظور خروج نیروهای صلح‌بان روسیه از قره‌باغ کوهستانی تا سال 2025 میلادی شده بود. رسانه‌های انکاره و باکو با کمک رسانه‌های غربی و رژیم صهیونیستی نیز تبلیغات قابل توجهی را ضد حضور روسیه در قفقاز با ویژه در قره‌باغ کوهستانی در دستور کار قرار دادند. این بخش از تلاش‌های رسانه‌های آذری، ترکی، غربی و رژیم صهیونیستی این حقیقت را اثبات کرده است که این دسته از رسانه‌ها در مهمترین بخش‌ها از سیاست‌های گسترش نتا در سمت شرق صرفاً با تبلیغات اقدام می‌کنند. در حقیقت رسانه‌های منطقه و جهان که در خدمت استکبار جهانی و صهیونیسم بین المللی اداره می شود، با تبلیغات رسانه تلاش دارند روسیه را مجبور به عقب نشینی از قفقاز جنوبی کنند و نیروهای ناتو را جایگزین سازی کنند. این در حالی است که این اقدام می تواند تمام مبادلات منطقه را برهم زند و تهدیدات ضد دولت های فعلی را بیش از پیش تشدید کند. بدیهی است که این اقدام به دلیل مماشات رئیس جمهور روسیه با ترکیه با عنوان یک عضو اصلی سازمان نظامی ناتو صورت گرفته است. واقعیت آن است که هجوم کشورهای سلطه‌گر غربی و منطقه قفقاز نتیجه جز نابودی ملت‌های کوچک و وابسته در منطقه از جمله جمهوری آذربایجان و ارمنستان در پی نخواهد داشت. در این میان باید گفت دولت الهام علیو که فریب وعده و عیدهای بیگانگان را خورده و اختیارات ویژه به طرفهای بیگانه تقدیم کرده است، در شرایط بسیار نامتعادل قرار دارد و هر گونه تغییرات می تواند به تجزیه این کشور منجر شود. این در حالی است که چنین به نظر می رسد ارمنستان نیز در حال گرفتار شدن به دام سیاست های فریبکارانه غرب و رژیم نجات پرست صهیونیستی قرار گرفته است. مقامات دولت یروان که از روسیه قطع امید کردند، تلاش میکنند با بین المللی کردن اختلاف های ارضی با دولت الهام علیو از این روان با بهترین شکل بهره برداری کنند. در همین ارتباط تیگران گریگوریان کارشناس سیاسی مشهور ارمنستانی تأکید کرد در زمینه حل اختلاف های طرفین مناقشه قره‌باغ و قرار گرفتن این منطقه ارمنی نشین در چارچوب جمهوری آذربایجان باید به وضوح درک کرد که بدون ضمانت های امنیتی واقعی، بدون ایجاد این مکانیزم، صحبت از امنیت یا زندگی آن برای ارمنی های قره‌باغ در چارچوب تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان به معنی است. در حالی که دولت های بیگانه غربی صرفاً در پی منافع خود در منطقه قفقاز هستند و نه تنها برای دولت و مردم ارمنستان، بلکه برای دولت و مردم مسلمان جمهوری آذربایجان نیز ارزش چندان قائل نیستند. با عنوان مثال مقامات ترکیه که با اصرار طرح موسوم و موهوم دو دولت و یک ملت را با مقامات دولت الهام علیو تحمیل کردند، هر جا منافع خود را در خطر بینند پا پس خواهند کشید و مردم مسلمان و شیعه جمهوری آذربایجان را تنها خواهند گذاشت. مقامات دولت الهام علیو نیز که فریب وعده های ترکیه را خوردند، حتی تا واگذاری جمهوری خودمختار نخجوان با ترکیه نیز راضی شدند. منابع آگاه از محافل ترکیگرایی در باکو و انکره در این زمینه طرح‌های خطرناکی تهیه کردند. در این میان مشخص نیست که مقامات باکو با چه وعده های با آسانی فریب سیاست های بیگانگان را خوردند. کارشناسان وابسته به جرایان خطرناک ترکگرایی نیز در چند سال گذشته بارها در رسانه‌های باکو در قالب مصاحبه و تحلیل تأکید کردند که واگذاری نخجوان به ترکیه بهتر است تا اینکه ایران در این جمهوری خودمختار حضور و نفوذ داشته باشد و بتواند این منطقه از جمهوری آذربایجان را در اختیار خود بگیرد. طرح این گونه شایعات و دروغ پردازی ها در حال صورت می گیرد که ایران در طول 30 سال گذشته همواره از دولتگرایی و استقلالیت و تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان حمایت کرده است. در این زمینه تنها یک مورد حقانیت ایران را اثبات می کند و آن اینکه ایران در 3 دهه با ایجاد دالان میان جمهوری آذربایجان و جمهوری خودمختار نخجوان مانع از تجزیه این منطقه شده است. این در حالی است که طرف ترک بارها تاکید کرده است که قصد دارد نخجوان را به خاک ترکیه ضمیمه کند. در عین حال مقامات ایران همواره از خود سیاه صدر نشان دادند. طرح و توطئه جدای 17 شهر قفقاز به ویژه شهرهای مختلف جمهوری آذربایجان از ایران در زمان شاهان ناکارآمد و به لیاقت قاجار و توطئه های چند دولت بیگانه تنها یک نمونه دیگر از اثبات سیاست های سازنده ایران است. به عبارت دیگر مقامات ایران هیچگاه بر بازگرداندن این اراضی اصرار نکرده اند و همواره بر استقلال این اراضی از خود استقامت نشان دادند. این امر نیز نمونه دیگر از سیاست های سازنده ایران در قبال کشورهای تازه تأسیس در قفقاز است. در مقابل برخی کشورها با دریافت تضمین های تلاش میکنند بخش از سرزمین جمهوری آذربایجان را در انحصار خود داشته باشند. این واقعه در اظهار نظرهای متعدد شخص رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه بارها تکرار شده است. شنوندگان عزیز، به پایان برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته گذشت رسیدیم. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان می سپارم. خدا یار و نگهدار.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
رئیسی: محکومیت اهانت به قرآن کریم از سوی دولت شویتسیا به هیچ وجه کافی نیست. تأکید بر نشست فوق‌العاده وزرای خارجه کشورهای اسلامی در گفتگوی وزرای خارجه ایران و ترکیه. و قهرمانی ایران در مسابقات پاراکاراته آسیا. با نام و یادی خدا سلام. شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، گفت صدور بیانیه محکومیت اهانت به قرآن کریم از سوی دولت شویتسیا به هیچ وجه کافی نیست و این دولت باید عاملین این جنایت را به دست عدالت بسپارد. سید ابراهیم رئیسی عصر شنبه در 91 جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با محکوم کردن رفتار دولت شویتسیا در برابری جنایت اهانت به کتاب آسمانی مسلمانان که مورد احترام و تکریم همه پیروان ادیان الهی هست گفت، همان گونه که رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کردند، این رویداد حادثه توطئه آمیز و خطر آفرین است و پشتیبانی دولت شویتسیا از این عمل جنایتکارانه به مثابه اتخاذ آرایش جنگی در برابر دنیای اسلام محسوب می شود. رئیسی با اشاره به پایان یافتن متقابل ماموریت سفرای ایران و شویتسیا در دو کشور و دستور خود به وزارت امور خارجه برای ممنوعیت تبادل سفرای جدید اظهار داشت. صدور بیانیه محکومیت اهانت به قرآن کریم از سوی دولت شویتسیا به هیچ وجه کافی نیست و این دولت باید عاملین این جنایت را به دست عدالت بسپارد. پنجشنبه گذشته سلوان مومیکو، شهروند عراقی سویدی، تنها چند هفته پس از آتش زدن صفحات کتاب مقدس در خارج از مسجد استوگالم به قرآن کریم اهانت کرد. کشورهای اسلامی ضمن محکوم کردن حد که حرمت با ساحت مقدس قرآن کریم، سفیران و رؤسای نمایندگی های دیپلماتی شویتسیا در این کشورها را احضار کردند. سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران گفت طبق برنامه ریزی ها مقرر شده است تا پایان سال جاری رایزنی بازرگانی ایران در تاجیکستان مستقر شود. مهدی زیغمی در دیدار با نظام الدین زاهدی سفیر تاجیکستان در تهران موانع توسعه تجارت میان دو کشور را بررسی و برای حل آنها برنامه ریزی شد و در این دیدار طرفین به بررسی راهکارهای توسعه تجارت، همکاری های تجاری و برگزاری همایش تجاری همزمان با سفر آینده رئیس جمهوری ایران به تاجیکستان پرداختند. وای با بیان اینکه برنامه دولت 13 و سفرهای رؤسای جمهوری دو کشور به ایران و تاجیکستان نشان از توجه ویژه به تاجیکستان دارد خاطر نشان کرد. پیشنهاد ما این است که همایش مذکور با حضور رؤسای جمهوری دو کشور برگزار شود. سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به کاهش حجم تجارت میان دو کشور از بررسی علل و تلاش برای رفع موانع در جهت توسعه تجارت ایران و تاجیکستان خبر داد و گفت طبق برنامه ریزی ها مقرر شده است تا پایان سال رایزن بازرگانی ایران در تاجیکستان مستقر شود. زیغمی تأکید کرد حضور در نمایشگاه های بین المللی تاجیکستان و اعزام و پذیرش هیئت های تجاری دو کشور نیز از برنامه های اصلی سازمان توسعه تجارت در جهت افزایش مبادلات تجاری محسوب می شود. و همچنین به توانایی شرکت های فنی و مهندسی ایرانی اشاره کرد و خواستار مساعدت دولت تاجیکستان جهت حضور این شرکت ها در پروژه های مهمی تاجیکستان شد. سفیر تاجیکستان در ایران نیز با اشاره به حجم مبادلات تجاری در 5 ماه نخست سال میلادی میانی ایران و تاجیکستان گفت این مبادلات نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش 9% داشته است که با توجه به ظرفیت های ایران و علاقمندی ما به استفاده از تمامی این ظرفیت ها باید افزایش پیدا کند. نظام الدین زاهدی با اشاره به برنامه ریزی صورت گرفته جهت سفری آیت الله رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران به تاجیکستان طی 2 ماه آینده اظهار داشت لازم است همزمان با این سفر همایش تجاری با حضور تجار و بازرگانان و همچنین مسئولین تجاری دو کشور برگزار شود تا پیوندی میان تجار شکل گیرد. و تأکید کرد همکنون استان خراسان رضوی ارتباطی بسیار خوبی تجاری با تاجیکستان دارد و از استانهای دیگر نیز درخواست داریم مناسبات تجاری خود با تاجیکستان را گسترش دهند. سفیر تاجیکستان در تهران نیز با استقبال از این موضوع به تجربه موفق حضور ایرانی ها در تاجیکستان اشاره کرد و گفت تونل استقلال که موجب برقراری ارتباط شمال و مرکز تاجیکستان در زمستان می شود توسط ایرانی ها به سرانجام رسیده و ما خاطره خوبی از حضور شرکت های ایرانی در پروژه های خود داریم. تونل استقلال یک پروژه ملی بود چرا که در فصل زمستان عملا ما نمی توانستیم از جاده های کوهستانی استفاده کنیم و ارتباط شمال و مرکز تاجیکستان قطع می شد. تونل استقلال این مشکل را برطرف کرد. ادامه مشروع خبرها. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی تلفنی با همتای ترکیه خود ضمن قدردانی از مواضع این کشور در محکومیت اهانت به قرآن کریم پیشنهاد کرد. نشست فوق‌العاده وزرای خارجه کشورهای اسلامی در اسرع وقت برگزار شود. روز جمعه اعضای گروه ملی‌گرای اسلام هراس و راستی افراطی دانسک پاتریوتر در اقدام شنه یک نسخه از قرآن کریم را در مقابل سفارت عراق در کوپنهاگ دانیا سوزاندند. روز پنجشنبه نیز سلیوان مومیکا شهروند عراقی شویتسی تنها چند هفته پس از آتش زدن صفحات کتاب مقدس در خارج از مسجد استوکهلم به قرآن کریم اهانت کرد. کشورهای اسلامی ضمن محکوم کردن حد که حرمت با ساحت مقدس قرآن کریم سفیران و رؤسای نمایندگی های دیپلماتی شویتسیا در این کشورها را احضار کردند. وزیران خارجه جمهوری اسلامی ایران و ترکیه عصر شنبه در گفتگوی تلفنی ضمن محکومیت شدید اهانت به قرآن کریم در شویتسیا و دانیا در مورد مهمترین موضوعات مورد اهتمام دو کشور در حوزه های دو جانبه منطقه‌ای و بین‌المللی تبادل نظر کردند. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران روابط دو کشور را دوستانه، برادرانه و استراتژی توصیف کرد و ضمن دعوت از وزیر خارجه ترکیه برای سفر به تهران از آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور در تهران خبر داد. حاکم فیدان وزیر امور خارجه ترکیه نیز ضمن محکومیت مجدد اهانت به قرآن کریم از پیشنهاد وزیر امور خارجه ایران برای برگزاری نشست فوق‌العاده وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی استقبال کرد. هیئت ازبکستانی با گروه از پژوهشگران ایرانی در نشست در خصوص جایگاه و اهمیت ابن سینا رایزنی کردند. بنیاد عمومی ابن سینای ازبکستان که در صدر یک هیئت علمی و در راستای تبادل فرهنگی بین ایران و ازبکستان به ایران سفر کردند، در سفر به استان همدان و زادگاه حکیم ابو علی سینا دیدارها و نشستهای تخصصی و علمی با برخی ابن سینا پژوهان و متولیان امور فرهنگی و همچنین اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری داشتند. بیش از 1000 سال از حیات حکیم شیخ الرئیس ابو علی سینا میگذرد و همچنان این فیلسوف دانشمند و طبیب مشهور ایرانی فخر پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین است و آرامگاهش بر صفحه گردشگری این دیار میدرخشد. ابو علی سینا از مشهورترین و تأثیرگذارترین فیلسوفان و دانشمندان ایرانی تبار جهان اسلام است که 450 کتاب در زمینه‌های گوناگون و بخصوص علمی پزشکی و فلسفه نگاشته و به اعتقاد بسیار او را باید نماینده حکمت در تمدن اسلامی برشمرد. آرامگاه ابن سینا که در زمره فیلسوفان بزرگ جهان قرار دارد، در میانه میدان به نام او در همدان واقع شده است. به گزارش رادیوی تاجیکی صدای خراسان، بر اساس از روابط عمومی میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان همدان، ناظم خان محمودوف رئیس بنیاد ابن سینا در ازبکستان در صدر هیئت علمی در راستای تفاهم بین رؤسای جمهوری ایران و ازبکستان و با همکاری و تعامل وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به ایران سفر کردند و در دیدارهای جداگانه با مسئولان و متولیان فرهنگی همدان بر ضرورت ارتباط و تعاملات بیشتری فرهنگی و علمی با محوریت ابن سینا تاکید شد. در همایش شیرخوارگان حسینی، مادران با همراه کودکان شیرخوار خود حضور یافتند و با در دست داشتن قرآن کریم حق حرمت کلام الله مجید را نیرنگ سازماندهی شده با هدف ترویج خشونت و کینه میان پیروان ادیان برشمردند. همکارمان اسام هلالی از دمشق گزارش می‌دهد.
همایش بانوان آشورایی و شیرخوارگان حسینی در زینبیه دمشق برگزار شد. در این مراسم مادران به همراه کودکان شیرخوار خود حضور یافتند و با در دست داشتن قرآن کریم حق حرمت کلام الله مجید را نیرنگ سازماندهی شده با هدف ترویج خشونت و کینه میان پیروان ادیان برشمردند.
لبیک یا کتاب الله،
شعار لبیک یا کتاب الله را سر می دهیم و اعلام می کنیم دفاع از ارزش ها و مقدسات رکن مهم مکتب اهل بیت علیهم السلام است.
نحن طبعا نفدی ارواحنا،
همه ما و هر آنچه که داریم فدای امام حسین علیه السلام است. حب الحسین راز عزت سرفرازی ما.
امروز مادران هم ناله با حضرت رباب در سوگ طفل شیرخوارش حضرت علی اصغر علیه السلام به عزاداری پرداختند.
ما شاگردان مکتب امام حسین علیه السلام هستیم و در دفاع از کرامت و مقدسات امت اسلامی خود و فرزندانمان آماده شهادتیم.
مادران به همراه کودکانشان در این مراسم شرکت کردند تا اعلام کنند فرزندانشان را نظر قیام منجی عالم بشریت عجل الله تعالی فرجه الشریف کردم. اسام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، ریف دمشق.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. دولتمند خلوف، خواننده و موسیقیدان شهری تاجیکستان، به مناسبت ایام سوگواری محرم یک قطعه مشترک با صادق آهنگران مداح قدیمی تولید کرده است. این قطعه حسینی دل نام دارد و شعر آن را علیرضا قزوه سروده است. دولتمند استاد موسیقی محلی جنوب تاجیکستان است که به آن فلک گفته می شود. این در حالی است که صادق آهنگران در جایگاه خواننده و مداح پیش از این هم تولیدات مشترک با دولتمند خلوف داشته است. این قطعه از تولیدات جدیدی مرکز شعر، موسیقی و سرودی صدا و سیما، رادیو و تلویزیون دولتی ایران است که 30 اثر با موضوع محرم و عاشورا به مناسبت این ایام تولید و برای پخش با شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی ارسال کرده است. خطاط موسیقی‌های جدیدی مرکز موسیقی و سرودی صدا و سیما شامل 6 قطعه به صورت نماهنگ و 24 قطعه صوتی است که در این مرکز تولید شده است. 3 قطعه خونی خدا، ویدای تلخ و هنگام محرم با آهنگسازی فرهاد برینجان و تنظیم مجید رضازاده و اشعار علیرضا قزوه با خوانندگی مجید بهداروند، کامی آتش با آهنگسازی و تنظیم شهرام منظمی، شعری عبدالجبار کاکایی با خوانندگی حمیدرضا ترکاشوند، دامان وصل با شعری از محمود خان ملک الشعرا سبا و خوانندگی مهدی حبیبی، حسینی دل با شعری از علیرضا قزوه و خوانندگی مشترکی دولتمند خلوف خواننده تاجیکستانی و صادق آهنگران از تولیدات جدید موسیقیایی این مرکز است. فرماندهی کلی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در واکنش به اهانت مجدد به ساحات مقدس قرآن کریم گفت عاملان این جنایت به اشد مجازات خواهند رسید. پنجشنبه 20 ایول برای دومین بار ظرف چند هفته اخیر سلیوان مومیکا شهروند عراقی شوئدسی با حمایت پلیس شوئدسی اقدام به اهانت به قرآن کریم کرد. اقدام حتی کنه که واکنش کشورهای مسلمان را به همراه داشت. سردار سلشکر پاسدار حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تصریح کرد از تکرار و توالی اهانت به قرآن و مقدسات مسلمین و بلکه آحاد موحدان عالم چنین برمی‌آید که این اقدام یک راهبرد و سیاست شیطانی تعریف شده در اتاقای فکری ضدیت با اسلام و جهان اسلام است که هر از چند گاه تحت شعار فریبنده آزادی بیان و عقیده توسط عناصر مزدور به ویژه در اروپا پدیدار می شود. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود جسارت ها به مقدسات مسلمانان موجب اتحاد و انسجام بیشتر امت اسلامی و به ویژه توجه عمیق‌تر و گسترده‌تر نسل جوان در اقصی نقاط عالم به حقایق و مفاهیم نورانی و حیات بخش قرآن مجید شده و علاوه بر برانگیخته‌تر شدن احساسات مسلمانان ضد دشمنان اسلام بیش از هر مقوله اهانت کنندگان به مقدسات دینی را آماج خشم، نفرت و انتقام آنان قرار می‌دهند. موانع گمرکی و بانکی از چالش‌های مهم در مسیر دستیابی به اهداف چشم‌انداز مبادلات 30 میلیارد دلاری بین ایران و روسیه است. همکارمان دارابی از مسکو گزارش می‌دهد.
توسعه مراودات تجاری با همسایگان و تقویت همکاری‌های استانی با کشورهای همجوار از راهبردهای اصلی دیپلماسی اقتصادی دولت است. راهبردی که موجب شده استان‌های ایران فعالانه وارد عرصه شوند و پس از هیئت‌های تجاری اصفهان و آذربایجان شرقی، حالا استاندار مازندران در صدر هیئت بزرگ تجاری به روسیه سفر کرده تا ضمن معرفی توانمندی‌های استان به رفع برخی موانع کمک کند و از آن جمله مانع زدایی از امور گمرکی در دیدار با رئیس کل سرویس فدرال گمرک روسیه.
جمهوری اسلامی ایران به عضویت دائم پیمان شانگهای درآمده و دو کشور در قالب اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز همکاری نزدیکی دارند. ما تلاش خواهیم کرد موانع گمرکی باقی مانده به ویژه گواهی الکترونیکی به زودی برطرف شود.
طبیعی است که ما یک تأخیر تاریخی داریم در روابط تجاریمون. ما در این سفری که به کشور روسیه داشتیم با 4 استاندار تا الان ملاقات داشتیم. استان مازندران لنگرگاه فعالیت کریدور شمال جنوب هست. قطعا این اقدام بزرگ نیازمند مدیریت برخی از قواعد و قوانین و و دستورالعمل‌هایی است که تا الان وجود داشته.
با وجود 8 موافقتنامه گمرکی بین ایران و روسیه، برخی مشکلات همچنان پابرجاست. از جمله فعال نشدن گذرگاه سبز گمرکی، معطلی در ترخیص کالاهای صادراتی ایران و صف طولانی کامیون‌ها به دلیل نبود سامانه الکترونیکی ثبت اطلاعات گمرکی بین ایران، جمهوری آذربایجان و روسیه. استاندار و اعضای هیئت تجاری استان مازندران سپس در دیدار با هزار مدیرعامل میر بیزنس بانک شعبه بانک ملی ایران در روسیه راه‌های رفع موانع بانکی را بررسی کردند و تجار مازندرانی هم از مشکلات خود گفتند. بازدید از پارک علم و فناوری مسکو نیز با هدف تبادل تجربیات و تقویت همکاری بین پارک علم و فناوری مازندران با فناوران روسی انجام شد. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، پارک علم و فناوری مسکو.
ساکنان سرزمین‌های اشغالی روز شنبه برای 29مین هفته متوالی علیه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی و طرح اصلاحات قضایی و تظاهرات کردند. دست کم 85,000 نفر در برابر کنیست در قدس اشغالی و 100,000 نفر در تل اویو علیه تغییرات قضایی نخست وزیر رژیم صهیونیستی تظاهرات کردند. این در حالی است که برخی منابع خبری تعداد تظاهرات کنندگان در تل اویو را بالغ بر 250,000 نفر گزارش دادند. در شهر حیفا نیز تظاهرات گسترده علیه نتانیاهو برگزار شده و طی آن هزاران نفر علیه طرح تغییرات قضایی و شعار دادند. رسانه‌های رژیم صهیونیستی همچنین از پیوستن حدود 100 ژنرال، رئیس سابق ستاد مشترک ارتش و رئیس سابق موساد با اعتراضات علیه طرح تغییرات قضایی نخست وزیر این رژیم خبر دادند. گفته می شود تعداد از تظاهرات کنندگان نیز در نزدیکی منزلی گالانت وزیر جنگ رژیم صهیونیستی تجمع کردند. شنونده یک خبری ورزشی باشید. تیم ملی پاراکاراته ایران قهرمانی آسیا شد. دومین دوره مسابقات پاراکاراته قهرمانی آسیا روز شنبه در ملکوی مالزی برگزار شد و نمایندگان ایران از 6 فرصت موجود موفق به کسب 4 مدال طلا و برنز شدند. در پایان این رقابت ها ایران با کسب 4 طلا و 1 برنز عنوان قهرمانی آسیا را به دست آورد. پس از ایران قزاقستان با 2 طلا و 2 نقره در جایگاه دوم ایستاد و عربستان هم با 1 طلا، 3 نقره و 5 برنز سوم شد. در گزارشی همکارمان اسماعیلی پورحاجی از مالزی شما به ترتیب صدای رحیم پور محمدی، معصومه ایجی، فرزاد سفری، مجید صافی سرمربی تیم ملی پاراکاراته ایران و سید شهرام هیروی سرمربی تیم ملی کاراته بزرگسالان ایران را میشنوید.
پاراکاراتکاهای کشورمان با کسب بیشترین مدال‌های طلا بر سکوی قهرمانی آسیا ایستادند. فرزاد صفوی، رحیم پور محمدی، ابوالفضل چهرقانی و معصومه ایجی در مجموع با کسب 4 مدال طلا قهرمان دومین دوره رقابت‌های پاراکاراته آسیا شدند.
خیلی خوشحالم از اینکه تونستم سربلند باشم پیش مردم عزیز کشورم.
خیلی خوشحالم، تلاش کردم.
ایشالله جهانه.
ما برای اولین بار بود تیم ملی پاراکاراته کشورمون اعزام کردیم با 5 ورزشکار پسر و 1 ورزشکار دختر که موفق شدیم 4 فینالیست داشته باشیم و 1 برنز. از 4 فینالیست هم 4 طلا کسب کردیم.
دیگر نمایندگان کشورمان نیز در بخش کاراته بزرگسالان موفق به کسب 1 مدال نقره و 3 برنز شدند.
از 4 تا فرصتی که تو آقایون بود که از قبل پیش بینی کرده بودیم هر 3-4 تاش مدال بشه و حداقل 2 تاش هم طلا بشه، که متاسفانه اون چیزی که پیش بینی کرده بودیم اتفاق نیفتاد.
تا حساب تعداد مدال‌های کسب شده در دومین روز رقابت‌های قهرمانی آسیا به 2 طلا، 1 نقره و 6 برنز برسه.
با پایان مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. در ادامه گزارشی ویژه را میشنوید.
یک نظرسنجی تازه نشان می‌دهد که اکثر اشخاص بزرگسال در آمریکا بر این باورند که قانون‌ها و سیاست‌های این کشور عملکرد ضعیفی در تأمین منافع عامه شهروندان در مسائل مختلف از اقتصاد گرفته تا هزینه‌های دولت در سیاست‌های مهاجرتی و کنترل سلاح دارد. بر اساس این نظرسنجی که به طور مشترک از سوی خبرگزاری اسوسییتد پرس و مرکز تحقیقات عمومی نورک انجام شده است، تنها حدود یک نفر از هر ده آمریکایی رتبه بالای برای شیوه عملکرد دموکراسی در این کشور یا تأمین منافع بیشتر شهروندان قائل است. در کل حدود نیمی از آمریکایی ها یعنی 49% گفتند که دموکراسی در کشورشان عملکرد خوبی ندارد. به نظر می رسد فضای دو قطبی سیاسی شدید در آمریکا در قالب تقابل بین دموکرات ها و جمهوری خواهان که نشانه آن را می توان حملات لفظی و اظهارات متقابل جو بایدن و دونالد ترامپ علیه یکدیگر و رد و بدل شدن اتهامات بزرگ علیه طرف مقابل دانست، موجب بدگمانی فزاینده آمریکایی ها درباره وضعیت دموکراسی در این کشور مدعی پیشتاز لیبرال دموکراسی در جهان شده است. بدین ترتیب در سایه رخدادهای چند سال گذشته جامعه آمریکا التهاب و ناآرامی بیشتری پیدا کرده و دو قطبی بی سابقه در آن شکل گرفته است. نکته جالب این که هم بایدن و هم ترامپ مدعی هواداری از دموکراسی آمریکایی بوده و طرف مقابل را در معرض مخاطره قرار دادن آن متهم میکنند. جدای از این لفظ‌بازی ها و لفظ‌بازی ها، اما واقعیت این است که دموکراسی در آمریکا در سایه تحولات 3 سال اخیر به ویژه پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نوامبر سال 2020 و واقعه‌های پس از آن، یعنی اعلام نتیجه رسمی این انتخابات با پیروزی جو بایدن، عدم قبول آن از جانب ترامپ و تشویق هوادارانش برای برپایی اعتراضات گسترده که سرانجام منجر به حادثه 6 ژانویه سال 2021 یعنی هجوم طرفداران ترامپ به کنگره آمریکا شد، به شدت ضعیف شده و در واقع فقط اسمی از دموکراسی در بزرگترین کشور سرمایه‌داری جهان باقی مانده است. امیر ارسلان ابراهیمی آگاه در مسائل آمریکا پیرامون واقعیت دموکراسی این کشور این گونه اظهار نظر کرد.
خشونت‌های سیاسی در آمریکا به خصوص در 2 سال گذشته افزایش پیدا کرده و روندهای ضد دموکراسی در این کشور روند فزاینده‌ای به خودش دیده. این انتخابات اولین انتخابات بعد از حوادث 6 ژانویه سال 2021 هست که به تهییج ترامپ انجام شد و هوادارانش به کنگره حمله کردند. اتفاقی بسیار عجیب که در تاریخ معاصر آمریکا شاید بی سابقه باشه. این در شرایطی است که مردم آمریکا هم در نظرسنجی ها نشون داده میشه که نسبت به دموکراسی بی تفاوت هستند. آخرین نظرسنجی مشترک نیویورک تایمز و کالج سی ان ا نشون میده که با اینکه مردم آمریکا نسبت به خطر افول دموکراسی در این کشور نگران هستند، اما اون رو تهدید جدی نمیدونن یا دست کم بهش بی تفاوت هستند و مسئله اقتصاد رو مهمترین مسئله میدونن. و این روندها رو ما نه فقط در آمریکا که در کشورهایی که سالها به لیبرال دموکراسی خودشون مینازیدند هم داریم میبینیم. برای مثال برگزیت یکی از همین نمونه ها بود. انتخابات اخیر اسرائیل که خیلی هم سر و صدا کرد یکی دیگه از این اتفاقات بود.
در همین حال دکتر رحمان قهرمانپور کارشناس مسائل بین المللی معتقد است روند افول دموکراسی و لیبرال دموکراسی در آمریکا از سالها پیش آغاز شده و همچنان ادامه دارد.
خیلی بحث مهمی است اینکه چرا دموکراسی ها به این وضعیت افتادن. البته یه نکته را من بگم که ما وقتی از افول یا بحران دموکراسی حرف میزنیم و اینکه دموکراسی با بحران مواجهه، مسئله شاید 1-2 سال نیست، شاید از سال 2010 این بحث به صورت جدی مطرح شده. به طور مشخص اگه بخوام بگم، بحران مالی 2008 خیلی این بحث را تشدید کرد. بحران مالی 2008 هم بحث در مورد نئولیبرالیسم و لیبرال دموکراسی را تشدید کرد، چون بحث سر این بود که این بحران مالی 2008 به خاطر آزادسازی های مالی یا مقررات زدایی از بازارهای مالی به وجود اومده. اون قانونی که همیشه در آمریکا وجود داشت که بانک‌ها نمیتونن تجارت بکنن در زمان دولت بوش لغو شد و دوباره بانک‌ها در آمریکا رو آوردن به تجارت که اون داستان‌ها اتفاق افتاد که خودتون میدونید دیگه، منجر به بحران 2008 شد. بنابراین بحران 2008 یک نقطه عطف اساسی بود، هم در بحث درباره بحران خود دموکراسی و هم درباره بحران لیبرال دموکراسی. چرا اینو با هم فرق میکنه؟ وقتی میگیم لیبرال دموکراسی یعنی مسئله نئولیبرالیسم هم توش مطرحه، یعنی سیاست‌های اقتصادی مبتنی بر آزادسازی که از دهه 1980 در آمریکا و در اروپا اجرا شد که ما در علوم سیاسی بهش میگیم اجماع واشنگتن. بعضیا میگن که اقتصاد نئولیبرال، نئولیبرالیسم، هر چی اسمشو بذاریم. خلاصه اون سیاست‌های اقتصادی که در زمان ریگن در آمریکا و تاچر در انگلیس شروع شد و ادامه پیدا کرد، این معروف شد به جریان نئولیبرال اقتصادی، حالا هر چی اسمش بود، آزادسازی اقتصادی، تعدیل اقتصادی، جاها بر حسب افراد، بر حسب اینکه به چه گرایش سیاسی دارن اسامی مختلفی می‌کنن.
یاران همراه، در پایان مجموعه خبری توجهتون را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. رئیسی: محکومیت اهانت به قرآن کریم از سوی دولت شوئدسیا به هیچ وجه کافی نیست. تأکید بر نشست فوق‌العاده وزرای خارجه کشورهای اسلامی در گفتگوی وزیران خارجه ایران و ترکیه. و قهرمانی ایران در مسابقات پاراکاراته آسیا. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاس گذاریم. تا فرصتی دیگر، خدا یار و نگهدار.
نبسته به کس دل، نبسته کس به من دل، چو تخت پاره بر موج، رها 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 من، زمن هر آنکه او دو شده به سینه نزدی، به من هر آنکه نزدیک نه چشم دل بسوری، نه باده در صبوری، که تر کنم گلوی به یاد آشنا چشم دل بسوری، نباد در سبوری که تر کنم